فعال شاهدش رو خوندم چون این بیت رو در اون دیدم که حافظ نهاد نیک تو کامت برآورد، جانها فدای مردم نیکو نهاد باد. این چیزی که ما رو نجات میده اون نهاد نیک ماست که ما رو کامروا میکنه و اینو فراموش نکنیم. قابل توجه دوستانی که دوستی گفته مثلا من چی کار کنم، خونمو نصف قیمت به یکی دادم، اما اون وقتی ازش خواستم که خونه رو من برگردونه گفته آخرت جلو تو میگیرم. 0913 پیش شمارش بوده و اینو نوشته برای ما. اما بهرام ایدی از کوی دانشگاه تبریز گفتن سلام بر شما، خدای مهربان ما رو به نیکی به دیگران سفارش کرده و اطاعت از فرامین خدای متعال واجبه، در انجام واجبات و ترک محرمات الهی کوشا باشیم. درود به تو کارگر مکانیک جوان و موفق بهرام ایدی عزیز. پسر گلمون سید طه قریشی 14 ساله از بابلسر همراه ماست. اعیاد شعبانیه و روز نیکوکاری رو به تبریک گفتن. گفتن نیکوکاری همیشه بوده هست در گذشته، اما پررنگ‌تر بود. الان کمتر کسی پیدا میشه که نیکوکاری کنه، چه در کسب و کار چه زندگی. نه همچنان هست طهای عزیز. خسرو از اصفهان گفته وقتی نیکی میکنیم اما بدی میبینیم چه باید بکنیم؟
نید از مهر و نیکی کس زیانی، بود مهر رهگشای زندگانی. محبت را دریغ من ماز انسان، خون مهر می شوی آسود بوزان. زنیکی مهر بهتر جنیان نیست، خشونت صفر محبت نمرش 20. تو حق بین بعض کمتر کن عمل کن، بخیلن را ذکردارت خجل کن. با تشکر حق بینم روستان گیلان بخش لشنشاه دیستان بالا گوش.
سید جلال از سوهانک جواب خسرو رو داده از اصفهان، گفته ما کارو برای خدا میکنیم نه برای آدم ها، منتظر جوابم نخواهیم موند. خانم اعظم ساکی خواهر گلم از نهاوند همراه ماست، گفته از سعدی نوشته براتون، تو را این قدر تا بمانی بس است، چو رفتی جهان جای دیگر کس است. کرم کن که فردا که دیوان نهند، منازل به مقدار احسان دهند. یکی را که سعی قدم بیشتر، یکی را که سعی قدم پیشتر، به درگاه حق منزلت بیشتر.
کارهای شایسته و زیبا که انجام بدیم خدا به مال و ثروت ما اضافه میکنه و هیچ وقت تنگ دست نمیشیم، هیچ وقت اون گره هامون بسته نمیشه، همیشه اون گره های زندگیمون باز میشه. چقدر خوبه که ما بخشش گذشت عیسی در زندگیمون داشته باشیم تا خدا خیر برکت و آرامش و زیبای دنیا بیاد در سفره زندگیمون.
اگر ما بر هم نوع خود احسان کنیم و از این کار لذت ببریم، یادتان باشد که از این بالاتر لذتی نیست. این کار ما در وجود ما شادی و شعف به وجود می آورد و باعث شادابی جسم روح شده و عمر انسان را طولانی می کند. پس اگر می خواهی عمرت طولانی شود احسان کن. ارادتمند ساینیا.
جناب یوسف زاده سلام بر شما، من ارادتمندتون همایی هستم. گفتن خوش به حال کسی که بتواند دست دیگران را بگیرد، حال هر دینی که میخواهد داشته باشد. ما همه رفتنی هستیم، عزیزانی را از دست دادم، پدر و مادر و دیدم که اونها دستشون خالی بود موقع رفتن. ما نمیتونیم ریالی ببریم، پس انسانیت رو تمام کنیم. دعوت میکنم از شما بخش احکام رو بشنوید، فرصت بشه باز هم پیامک های شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما همراهان و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه به افق آفتاب. در این قسمت از برنامه توفیق داریم چند مسئله شرعی رو خدمت شما تقدیم بکنیم. چند نکته مهم رو راجع به قرض گرفتن و قرض دادن عرض می‌کنیم. قرض دادن به کسی که نیاز داره از مستحبات عقیده و گاهی واجب هست. کسی که قرض می‌گیره و مدیون هست باید در موعد مقرر دین خودش رو پرداخت بکنه. و نکته بعد این که زیاد گرفتن طلبکار حرام هست، بلکه به همون مقدار که قرض داده میتونه از بدهکار دریافت بکنه و اگر خدایی نکرده اضافه بگیره ربا محسوب میشه و حرام هست، مگر اینکه اون کسی که قرض گرفته و مدیون هست دوست داره بدون اینکه قبلا با هم طی کرده باشن مقداری رو اضافه تر بده، که در این صورت دیگه ربا نیست و اشکالی نداره. نکته بعد درباره قرض گرفتن و قرض دادن این که قرض صیغه خاصی نداره. و نکته بعد این که اگر مدیون یعنی کسی که قرض گرفته پول نداره باید کار کنه و بدهی خودش رو پرداخت بکنه. و نکته بعدی این که اگر کسی که قرض گرفته و مدیون هست برای رضای خدا بدهیش رو سر وقت بده و تلاش بکنه که بدهیش رو پرداخت بکنه، علاوه بر این که دین خودش رو پرداخت کرده ثواب هم میبره. و نکته بعدی این که اگر بدهکار پول داره ولی برای فرار از دست طلبکار مسافرت بکنه، این سفر سفر معصیت محسوب میشه و باید نمازهای خودش رو کامل بخونه و اگر در ماه مبارک رمضان هست باید روزه خودش رو بگیره، ولی سفرش سفر معصیت محسوب میشه و نمازش رو باید کامل بخونه. و نکته آخر این که اگر شخصی که مدیون هست و قرض گرفته در حال نماز هست و طلبکار اومد و عجله داشت و خواست طلبش رو بگیره، این شخص میتونه نمازش رو بشکنه و اول طلبش رو پرداخت بکنه. این نشان از اهمیت پرداخت دین هست. مسئله بعدی درباره اخلاص در عبادت هست. همونطوری که میدونید عبادات باید خالصانه فقط و فقط برای خدا باشه و هیچ کس حتی اولیاء خدا رو هم در اونها شریک نکنیم. حالا سؤالی رو یکی از شنوندگان عزیزمون مطرح کردن، پس نماز امام زمان که میخونیم چیه؟ آیا این نماز برای امام زمان خوانده میشه؟ مگه نباید در عبادتمون اخلاص داشته باشیم و فقط برای خدا نماز بخونیم؟ پس نماز امام زمان چه حکمی داره؟ در جواب عرض میکنیم که این نمازی است که به دستور امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هست، یعنی ایشون به ما یاد دادن که این نماز رو فقط و فقط برای رضای خداوند متعال بخونید. و همچنین نماز سایر معصومین علیهم السلام هم این چنین هست، مثل نماز امیرالمؤمنین علیه السلام، نماز امام جواد علیه السلام و دیگر نمازها، که این نمازها رو ما به دستور آن امام همام فقط و فقط برای خدا و برای رضای خدا میخونیم و این منافاتی با عبادت خالصانه نخواهد داشت. انشاءالله که موفق باشید. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
درود بر شما، سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید. نوشتم از سعدی بزرگ علی که کسی کوی دولت ز دنیا، کسی کوی دولت ز دنیا ببرد، که با خود نصیبی به عقبا ببرد. درون فروماندگان شاد کن، ز روز فروماندگی یاد کن. نخواهنده ای بر در دیگران، به شکرانه خواهنده از در مران. و این بیت رو بشنوید به عنوان حسن ختام از زنده یاد حسین منزوی که نوشتند: درختم یا گرچه گاهی چشم با افلاک دارم من، همیشه ریشه اما در نهاد خاک دارم من. بگو در سایه سارم دوست با دشمن بیاسایند، نگویی تا که از ایثار خود امساک دارم من. انشالله که همه ما اهل نیکوکاری باشیم. روز نیکوکاری یک بار دیگه بر شما مبارک. هوای همدیگر داشته باشیم. تا فردا خدا نگهدار.
FM 90 مگاهرتز، AM 558 کیلوهرتز.
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
ایران امروز،
ایران امروز، ایران
امروز. به نام خدا و سلام. از اینکه برنامه دیگری از مجموعه ایران امروز رو میشنوید از شما سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم عاطفه اقتداری، مهدی خانی پور و مجید ابراهیمی ازتون دعوت میکنم تا حوالی ساعت 13:30 با ما همراه باشید. سازمان‌های مردم نهاد، NGO ها یا سمن ها گروه هایی هستند که توسط اعضای جامعه بدون هیچ عنوان دولتی یا موقعیت شغلی برای اهداف اجتماعی، مدنی، اخلاقی و زیست محیطی و مواردی از این قبیل تشکیل میشن. این سازمان ها غیر انتفاعی هستند، یعنی برای به دست آوردن سود و کسب و کار به وجود نمیاد. سازمان های مردم نهاد ترجمه فارسی نون گاورمنتال اورگانایزیشن هست که به اختصار NGO گفته میشه. غیر دولتی بودن جزء جدا ناشدنی این سازمان هاست، هرچند ممکن این سازمان ها از دولت کمک های هم دریافت کنند. امروز درباره نوع فعالیت های سازمان های مردم نهاد و عملکرد اونها و همچنین چالش های پیش روی فعالیت این سازمان ها به اتفاق میهمانان برنامه گفتگو میکنیم. روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید و این برنامه ایران امروزه و خدمتون اعلام کردیم که قراره درباره سازمان‌های مردم نهاد یا سمن‌ها یا همون NGO ها صحبت بکنیم. خواهش می‌کنم اگر شما هم در این باره نظری دارید یا دست‌اندرکار هستید با ما در تماس باشید تا از نظراتتون در برنامه استفاده کنیم. دو تا شماره تلفن داریم، 220-486 و 225-009 و همچنین میتونید در این باره برای ما پیام کوتاه ارسال کنید با شماره 30900. و ما حالا ارتباطمون با اولین میهمان برنامه برقرار شده، آقای دکتر رضا مؤمنین، استاد دانشگاه و فعال سیاسی اجتماعی. آقای دکتر مؤمنین سلام میکنم خدمتون و روز بخیر میگم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران و همه کسانی که در این مملکت و هر جای دنیا با نگاه انسان دوستانه و بشر دوستانه واقعی دارن زندگی
میکنن. خیلی متشکرم. خب شما سوال اول من رو تمهید مقدمه فرمودید، این که انسان دوستانه و بشر دوستانه هست فعالیت این قبیل سازمان هایی که ما از اون نام میبریم و قراره دربارشون صحبت بکنیم. شاید بهتر باشه که ابتدا یک شمای کلی بفرمایید در مورد اساسا فعالیت این سازمان ها و اهمیت فعالیت این سازمان ها در مشکلات اجتماعی و اینکه بعد برسیم به این قضیه که خب حالا در کشور ما چقدر این سازمان ها به قول معروف جا افتاده و مشارکت وجود داره برای تقویت اونها، و بعد مسائل جزئی تر دیگری که در امتداد برنامه از شما خواهم پرسید.
عرضتون برسونم که ما در حقیقت سازمان های مردم نهادمون از دینمون گرفته شده.
بله.
یعنی شما در تاریخ وقتی نگاه میکنید مسائل انسانی توسط ادیان مختلف مطرح بوده، به طوری که حتی در سنوات خیلی خیلی قدیم ما در جای جای دنیا داشتیم گروه هایی که به دلیل فقر مالی تحت حمایت یا کلیسا بودن یا کنیسه‌ها بودن، و بعد به طور کاملتر این قضایا به مساجد منتقل شد.
بله.
مساجد، حیات مذهبی، حتی گروه های قهوه‌خانه‌ای در جاهای مختلف که قدیم معروف بود به نام لوتی ها، اینها به کسانی که مشکلاتی داشتن کمک میکردن.
بله. آقای دکتر مؤمنین، حالا این سوال پیش میاد که این که میفرمایید سازمان های ما، سازمان های مردم نهاد از دینمون گرفته شده، منظورتون عام هست دیگه؟ حالا کلیسا
بله
هم نام برده.
به طور عام.
و این که حالا در همه جوامع به هر حال اینها انگیزه های دینی مقوم این داستان بوده.
بودم. خدمت شما عرض کنم که در ابتدا که بحث سازمان های مردم نهاد مطرح شد، نگاه اول این بود که اینها فقط روی امداد رسانی و رفاه متمرکز شده بودند. چرا؟ برای اینکه اینا نگاه میکردن کسانی که غذای روزانه ندارن بخورن، کسانی که جایی رو ندارن پناهگاهی براشون باشه، در حقیقت به طور روزانه اینها رو داشتن ساپورت میکردن، به طور روزانه اینها رو کمک میکردن. خب این فاز اولی بودش که تشکلهای مردم نهاد تشکیل شد در جای دنیا.
که میتونه اولیش هم سازمان صلیب سرخ و هلال احمر رو ببریم دیگه.
وقتی که بحث صلیب سرخ رو به عنوان اولین سازمان‌های مردم نهاد در 1863 مطرح می‌کنیم، اما ما یه مقدار که بیایم جلوتر می‌بینیم که سازمان ملل در 1945 میاد این موضوع رو به صورت قانونی در ماده 71 از فصل 10 خودش مطرح می‌کنه.
یعنی بعد از جنگ جهانی دوم.
بله. این قضیه کلی. مرحله دومی که ایجاد شد که این برای ما مهمتره و اون این است که سازمان‌های مردم نهاد از اون فضای خیلی بزرگ تبدیل شدن به فضاهای کوچکتر و مستقل‌تر که در حقیقت سمن‌ها یا انجیو ها یا سازمان های مردم نهاد محلی بودن اینا.
بله.
اینا عمدتا تحت تأثیر دولت نبودن، بلکه با کمک های مردمی و در مناطق کوچکتر این کار رو انجام میدادن. مرحله سوم مرحله بودش که این سمن ها اومدن به عنوان توسعه نظام پایدار مطرح شدن. یعنی تا مرحله دوم اصلا به کار سیاسی هیچ کاری نداشتن، ولی در مرحله سوم روی سیاست‌گذاری های دولتی هم تأثیر می‌گذاشتند. این بحث کلی بود. اما در ایران دو تا مسئله اصلی ما داریم. مسئله اولمون این است که سمن‌ها در ایران واقعاً باید غیر انتفاعی و غیر سیاسی باشن. اما وقتی که شما در قانون نگاه می‌کنید، بعضی جاها اینا اجازه دارن که، یعنی دولت اجازه داره که به اینها کمک کنه.
به.
چون ببینید سمنها یعنی سازمانهای مردم نهاد یا کاملا مستقلن یا قسمتی از کار دولت رو انجام میدن. مثلا فرض بفرمایید الان این دولت الکترونیک، الان این مراکزی که داریم مثلا پلیس 110، اینا در حقیقت یه سازمان مردم نهادن ولی دارن قسمتی از کار دولت رو انجام میدن. ولی اون چیزی که در نگاه ما هست به عنوان انجیوها این است که انجیوها صرفاً یک جریان مردمی هستن و داوطلبانه. نکته مهم در اینجا اینه، ما باید بهش خیلی توجه کنیم. اگر ما دقیقا ندونیم سازمانهای مردم نهاد، اونهایی که به صورت مستقل هستن، واقعا چه کاری باید بکنن. یعنی در اساسنامه اونها باید کاملا معلوم باشه که اینها چه کاری میخوان بکنن. چرا این حرف رو میزنم؟ برای اینکه ما یکی از معضلاتی که واقعا به همون وارد شده این است که وقتی دقیقا ندونیم که یک سمن چه کار قراره بکنه، در اون صورت نظارتی هم نمیتونیم داشته باشیم. بله. چون برای این نظارت ما یک برنامه نیاز داریم، یا به قول قدیمی ها یک سیاهی نیاز داریم که بر اساس اون بگیم اینها موفق بودن نبودن، چقدر ضریب موفقیتشون بود، و اینها به عنوان یک جریان کامل کامل میتونن به دولت کمک کنن. یعنی بسیاری از حتی اختلافات مربوط به قضایای قوه قضایی و اینها که الان ما مثلا یه جاهایی رو گذاشتن قبل از دادگاه که مردم به عنوان هیئت حل اختلاف میرن، قبل از اون خود این سمنهایی بودن که این کار رو انجام میدادن و الان هم هستن. بنابراین این یک نکته. نکته دوم این که ما از تشکلهای مردم نهادمون، درسته که ادعا میکنیم و باید هم اینجوری باشه که اینا هم غیر انتفاعی باشن هم غیر سیاسی باشن و از طریق کمکهای مردمی، وقف و کمکهای مالی های دیگر به اینها بشه، اما یه نکته اینجا ما داریم باید بهش توجه کنیم. ببینید، ما یک جریانی داریم که در حقیقت به عنوان مجمع اقتصاد جهانی که این دولت‌های بزرگ اومدن یه پولی رو گذاشتن در داووس تشکیل میشه، همه حرفا رو اونها میزنن، اما یه مجمع دیگه ای داریم به نام مجمع اجتماعی جهانی.
بله.
الان من به عنوان یه کسی که در مورد سمنها دارم صحبت میکنم، در مورد سازمانهای مردم نهاد دارم صحبت میکنم، عرض میکنم همین امسال این مجمع در برزیل تشکیل شد و 1000 سازمان مردم نهاد در اون شرکت کردن. ما نقشمون چی بود؟ ما چقدر میتونستیم کار فرهنگی اونجا بکنیم؟
این مجمع که نام میبرید آقای دکتر مؤمنین، مجمع اقتصادی بود یا همین مجمع اجتماعی بود؟
ما اصلا به مجمع اقتصادی کار نداریم، اون یه جریان دیگه است.
بسیار خوب.
مجمع اجتماعی جهانی مربوط به سمنهاست.
بله.
مربوط به سازمانهای مردم نهاده. ما بسیار میتوانیم اونجا مؤثر باشیم، حتی مسئولیتهایی رو اونجا کشور ما، همین نهادهای مردم نهادمون، سازمانهای مردم نهادمون در دست بگیرن. خدمت شما عرض کنم که از این نظر ما عقب هستیم. بنابراین به نظر من دو تا موضوع خیلی جدیه. یک، این که ما روی بحث سازمانهای مردم نهاد و تشکلهای مردم نهاد اینقدر تبلیغ کنیم و کار کنیم که این به عنوان یک فرهنگ در مجموعه های انسانی کشورمون جا بیفته. الان مثال عرض میکنم، نکته این که مقام معظم رهبری فرمودن راجع به کمک مؤمنانه، این در حقیقت ناخودآگاه تداعی میکنه این بحث سازمان مردم نهاد رو، تشکلهایی که مردم کمک میکنن توی شرایط خاص، تو زلزله، توی کارهای دیگه. این خیلی مهمه. پس یک، فرهنگ سازی در مورد تشکلهای مردم نهاد به نظر من قابل توجه باید باشه. دو، دولت علی رغم اینکه این تشکلها تشکلهای مردم نهاد هستن و ما میگیم مستقلن و غیر انتفاعین، به هر حال دولت برای اینکه در بعضی از ابعاد بتونه به اینها کمک کنه باید برنامه داشته باشه. و سوم اینکه بر اساس یک شیوه منظم باید نظارت بر این تشکلهای مردم نهاد برقرار بشه. در غیر این صورت ما تشکلهای مردم نهادمون از اون اهداف اصلی که اهداف انسان دوستانه و بشر دوستانه است به انحراف میریم و این خوب نیست.
خب آقای دکتر مومنین، این صحبت‌های شما در واقع به نوعی یک آسیب شناسی هم بود که سرفصل‌هاشو شما مطرح کردید. اگر موافق باشید بر اساس همین سرفصل‌ها که حالا مد نظر من همینجا هست و یادداشت کرده بودم پیش بریم. اما قبل از اون یه اطلاعات کلی در اختیار شنوندگان عزیز قرار بدیم. خب شما اشاره کردید سال 1863 اولین سازمان مردم نهاد به معنای امروزیش در اروپا شکل گرفت، بعد در سال 1945 سازمان ملل زیل عرض میکنم که فصل هفتش اون رو تایید کرد و یه شکل قانونی تر و بین المللی تری گرفت. من سوالم این استش که ابتدا به شکل جدیدش سازمان‌های مردم نهاد این که مجوزی داشته باشن و با این نام فعالیت بکنن به صورت گروهی و اساسنامه داشته باشن در ایران از چه سالی آغاز شد؟
ببینید ما وقتی بخوایم بحث سازمان‌های مردم نهاد رو در ایران مطرح کنیم، به طور خیلی دقیق اگر بخوایم به اصطلاح راجع به این موضوع صحبت کنیم به عنوان یک جریان کلی، ما می توانیم بگوییم که حتی قبل از انقلاب ما قطعاً موضوع سازمان های مردم نهاد رو داشتیم که بر اساس سه تا اصل به اصطلاح پیگیری می شد: یکی داوطلبانه بودن، یکی غیر انتفاعی بودن، یکی غیر سیاسی بودن. خب
بله.
این دو وقتی که ما بهش توجه میکنیم میبینیم که یه تصویب نامه‌ای داشتیم در تاریخ 8/5/1384 هیئت وزیران که در اونجا آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیر دولتی تصویب میشه.
1384 فرمودید؟
بله.
بله.
یعنی 1374 عرض کردم.
74 بله.
بله. گرچه ما قبل از اون هم داشتیم اینها رو، ولی بله. به طور منظم از 1374 آیین‌نامه اجرایی این سازمان‌ها
در مجلس تصویب شده. آی دکتر، الان سازمان های مردم نهادی که میخوان آغاز بکنن به فعالیت، ظاهر قضیه اینطور است اگر من اشتباه کنم شما تصحیح بفرمایید، حالا بر اساس نوع فعالیتی که دارن بعد از سازمان مربوطه مجوز بگیرن، بعد این مجوزها بر اساس همین در واقع تصویب نامه‌ای که شما اشاره فرمودید در وزارت کشور تایید نهایی میشه و به یک سازمان مردم نهاد اجازه فعالیت داده میشه. بله
بله. منتها یه شرط داره، قبلا این شرط نبوده و اون اینکه ما به اصطلاح تشکل‌های مردم نهادمون اینطوری بودن که قسمتی از اینها اصالتاً نیمی مردمی نیمی دولتی بودن، مثل هلال احمر، اون سریب سرخی که جهانی مطرح کردیم در ایران هلال احمر
بله.
یا کمیته امداد
بله.
یا فرض بفرمایید که بنیاد 15 خرداد.
خب اینا الان هم همینطورن دیگه،
همینطورن. این یا سازمان تبلیغات. خب این هم سازمان غیر دولتی هستن، ولی اینا به نوعی به دولت وصل هستن، یعنی دولت روی اونها تمرکز داره، کار میکنه رو اونها، به اونها اعتبار میده. ولی اون چیزی که مطرحه اینه، ما مشکلمون در این بحث که حالا شما اسم آسیب شناسی رو هم درست کردید مطرح کردید، اینه که ما اگر میخوایم یه کار فنی راه بیاندازیم احتیاج داریم به متخصصهای فنی این کار.
بله.
درست؟
بله.
اما ما متاسفانه در تشکلهای مردم نهاد کمتر به این توجه کردیم.
بله.
یعنی میگیم فلانجا خیریه است، 4 تا آدم محترم اونجا دارن کار میکنن، ولی باید یک کسی باشه که تخصصی در اون مسیری که قراره سازمان مردم نهاد فعالیت کنه باید داشته باشه.
این خیلی مطلب ما
بله. دلیلش اینه ما یه سازمان مردم نهاد داریم برای بحث ترک سیگار، یک سازمان مردم نهاد داریم برای جلوگیری از اعتیاد. حالا اگر اینها درشون آدم های متخصص این کار حضور نداشته باشه،
قاعدتا به بیراهه خواهند رفت.
به بیراهه خواهد رفت یا لااقل به نتیجه مطلوب
نخواهد رفت. حالا حتی بحث فساد هم ممکنه که رسوخ بکنه، که خیلی جدیه،
به خصوص در اونجاهایی که ما همین در زلزله کرمانشاه متوجه شدیم که بعضی از این سازمان ها و بعضی از افرادی که اصطلاحاً سلبریتی مطرح میشن اینها کمک های بشر دوستانه از مردم جمع کردن ولی بعدا معلوم نشد چی کار کردن. بنابراین اون نظارت اینجا جاش خالی بود.
جاش خالی بود.
و اون آین